خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما جوونا، برقرار باشید و پاینده. امروز هم با برنامه کلیدهای خوشبختی در خدمت شما هستیم.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سهر باد.
فراموش نکنیم که بسیاری از اوقات از روی همین زمین خوردنها و دوباره بلند شدنهاست که معنای زندگی فهمیده میشه و ما با توانایی های خودمون بیشتر آشنا میشیم. زیبایی های زندگی رو نمیبینیم اگه از ترس زمین خوردن هرگز قدم در جاده نذاریم. ما همه در جاده زندگی حرکت میکنیم با دستایی پر از کلیدهای خوشبختی. ما باید حرکت کنیم تا بتونیم رمز و راز این کلیدها رو به دست بیاریم. امروز هم با احترام برنامه کلیدهای خوشبختی رو تقدیم شما میکنیم و از صحبتهای استاد هاجری اکبری بهره خواهیم برد.
کلیدهای خوشبختی یعنی داشتن پدر مادر خوب، یعنی رسیدن به هدف ها، یعنی توکل داشتن به خدا.
کلیدهای خوشبختی از نظر من یعنی هدف مهم توی زندگی داشتن.
کلید خوشبختی از نظر من رضایت خداست، یعنی هر جا ما تونستیم رضایت خدا رو جلب کنیم اونجا ما خوشبختیم.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون میگفت من درباره این تواضع و فروتنی خیلی فکر کردم، داشتن تواضع اونقدرام راحت نیست. به هر حال هر کسی که یه اتفاق خوشایند توی زندگیش میفته، طوری که اون اتفاق تواناییاشو نشون میده، ناخودآگاه مغرور میشه. خیلی هم سخته که بخواد تواضع داشته باشه و بگه نه بابا ما که کاری نکردیم. گفتم آره سخته، منم نگفتم که راحته، اما خیلی ها بودن که این چیزا هیچ وقت براشون اهمیت نداشته و نداره. اونقدر بزرگ بودن که بزرگیشون چشم آدمو میگرفته، اما اصلاً متکبر و مغرور نبودن. جوونمون گفت آره میدونم، و توی این لحظه هایی که به تواضع فکر میکردم به اون آدما هم خیلی غبطه خوردم. تازه میدونی چیه؟ اونا که اینجوری زندگی میکنن و این چیزا براشون اهمیت نداره، اصلاً تو کل زندگیشون راحتن. گفتم آره دقیقاً همینطوره. اما حالا بهتر مقدمه ی حرفهای استاد هاجری اکبری رو با همدیگه بشنویم، بعد بیشتر در این مورد با همدیگه صحبت میکنیم.
موضوع بحث ما در جلسه گذشته درباره تواضع و فروتنی. معلوم شد که انسان اگر بتوانه خودش رو بشناسه، در درون او حالتی از خضوع و خشوع نسبت به پروردگار متعال شکل میگیره و این خضوع و خشوع نسبت به پروردگار متعال که محصول یک شناخت درست از خود هست، این در روابط اجتماعی جلوه میکنه. تجلیش در روابط اجتماعی عبارت است از فروتنی با مردم، با بندگان خدا، در برابر اونها برای خود امتیاز قائل نبودن، خود رو به رخ دیگران نکشیدن، برای خود حساب و کتاب ویژه‌ای باز نکردن، برای بندگان خدا قیافه نگرفتن، بلکه خاکسار و صمیمی و متواضع و مهربان و امثال اینها. این محصول شناخت و معرفت، خودشناسی و خداشناسی. و معلوم شد بندگان برجسته خدای متعال نخستین ویژگیشون همینه که آثار عبودیت و بندگی در سیمای اونها، در رفتار اونها، در حرکات اونها تا قلبشون هویداست. اون چه هم که ما در ظاهرشون مشاهده میکنیم به خاطر صداقتشون ریشه در اعماق قلبشون داره. قلبشون مملو و از خشوع و خضوع نسبت به پروردگار متعال، احساس کوچکی که میکنن در برابر پروردگار متعال و همون حالت که در رفتار اونها ساری و جاری میشه، نامش میشه تواضع و فروتنی با بندگان خدا. خب این معلوم شد. حالا در زندگی اولیاء خدا شما اولین ویژگی که میبینید همینه. در تمام تاریخ همه انبیا، صلحا، اولیا اینگونه بودن، یعنی آدم هایی بودن فروتن، بلکه هر کدام از اونها مقامش، مقام باطنیش، معنویش، علمیش بالاتر بوده، میبینید فروتنی و خاکساری و تواضع در او بیشتره. چون گفتیم این میوه معرفته، هرچه معرفت به خود و خداوند افزایش پیدا بکنه، حالت خضوع و خشوع در برابر پروردگار متعال و حالت فروتنی در برابر بندگان خدا افزایش پیدا میکنه. اینها نسبتشون این گونه است. خب لذا ما هرچی که به زندگی انسانهای بزرگتر نزدیک میشیم، در اونها تواضع بیشتری مشاهده میکنیم، که مثالی که دیگه شنیدید بارها گفتند و میگن درخت هرچی میوهش بیشتر باشه، بسیار شاخه هاش پایین تره و سر به زیر تره، و هرچی که از میوه و امثال اینها تهی باشه، شاخهاش سر به فلک کشیده و قدش بلندتر است.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جوونمون گفت آره دیگه، درخت هرچی بارش بیشتره افتادگیشم بیشتره. الان میخوام یه اعترافی بکنم، خود من وقتی دبیر ریاضی ازم تعریف کرد خیلی جوگیر شدم و فکر کردم که چه خبره، واسه اینکه خیلی چیزی توی وجودم نیست، برای همین هایوهوی کردم. برای اولین بار بود که فهمیدم منم یه استعدادی دارم. گفتم شاید استعدادای دیگه‌ای هم داشته باشی، یا بهتره که اونا رو هم کشف کنی تا بیشتر تواضع داشته باشی. جوونمون یه لبخندی زد و گفت راست میگی ها، آدمیزاد هرچی پربارتر باشه تواضعش هم بیشتره. البته بگم همه هم اینجوری نیستن ها. گفتم خب ما اونایی رو الگو قرار میدیم که واقعا متواضع بودن، مثل پیامبر خودمون. اتفاقا حرفای استاد حاج علی اکبری هم در همین زمین است. بشنویم.
خب معلوم میشه که فروتنی یعنی نشان ویژه خردمندی و معرفت. بنابراین هر که خردش بیشتر، خردمندیش بیشتر، تواضع و فروتنیش بیشتر. شما زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میتونید مشاهده بفرمایید، یه مروری داشته باشید، خیلی براتون شیرینه. خب وجود مقدس پیامبر اکرم رو شما نگاه میکنید تو رفتارهای اجتماعیش، حالا ارتباطش با خدای متعال بمانه، اون حالت خضوع و خشوع و بندگیش در برابر پروردگار متعال اون به جای خودش، از اون که بگذرید مشاهده میفهمید در ارتباط با مردم، یک سر سوزن حضرت برای خودشون امتیازی در بین مردم قائل نبودن. وضعیت مسکن اون حضرت متواضعانه، وضع مرکب حضرت همجور معمولی، و خب اینجا هست که آدمای متکبر به رخ میکشند و خودشون رو نمایش میدن تو اینها، خیلی معمولی راحت، در حالی که حضرت ممکن بود براش مرکب‌های آنچنانی بنشینه، از وسایل نقلیه آنچنانی استفاده بکنه، ولی مرکب رسمی حضرت الاغ بوده، الاغ و قاطر نوعا از اینها استفاده میکردن. داشتن حضرت راه میرفتن، میدیدن که مثلا بعضیا پشت سرشون دارن میان، میستادن با اونها صحبت میکردن، شما با من کاری دارید؟ میگفتن مثلا اگه کاری داشتن کارشون رو انجام میدادن، اگه کاری نداشتن میفهمودن یا شما خیلی از من فاصله بگیرید پشت سر بیایید، یا از من جلو بیفتید. نمیپسندیدن کسی بخواد پشت سرشون حرکت کنه. تو جلسات حاضر نبودن، جلسات معمولی برای خودشون یه جای خاصی معین کنن، به گونه ای که حتی وقتی از بیرون کسی وارد میشد پیامبر رو از دیگران نمیتونست تشخیص بده. جلسات با اصحاب همیشه جلسات همجور دور هم بشینن و خیلی صمیمانه با اونها گفتگو کردن، نمونه دیگرشه. لبخند از لبان حضرت برداشته نمیشد. این مشهوره، دائم التبسم بودن پیامبر، یعنی مواجههشون با مردم در حالی که آدمای متکبر نوعاً اخمو و قیافه‌های در هم کشیده و عبوس و اینها دارن، طرز راه رفتنشون خیلی راحت و سبک راه می‌رفتن، در حالی که آدمای متکبر سنگین و افتاده حرکت می‌کنن، پیامبر اکرم خیلی سبک و راحت عبور می‌کردن. در سیره هست که انه یمشی عن صبب، مثل این که دارن همیشه رو سرازیری راه میره. چطور انسان وقتی یه سرازیری راه میره همین خیلی سبک و راحت راه میره، همین حالت رو داشتن همیشه. طرز صحبتشون صحبت نرم و مهربانانه و کریمانه بود. احترامی که برای دیگران قائل بودن فوق‌العاده بود. در این احترام هرچی طرف ضعیف‌تر بود حضرت بیشتر او رو محل توجه قرار میدادن، هرچی بیشتر مورد ستم از ناحیه جامعه قرار می‌گرفت از نظر حضرت بیشتر باید مورد احترام قرار می‌گرفت. چنان که زنها که در اون زمان خیلی مورد ستم و ظلم قرار می‌گرفتن فراوان مورد احترام پیامبر اکرم بود، خیلی احترام می‌کردن نسبت به مساکین، از اینکه بشینن با انسان‌های گرسنه غذا بخورن هیچ ابایی نداشتن، از اینها خیلی جالب‌تر، از بازی با بچه‌ها تو کوچه هیچ ابایی نداشتن، از این که بچه های خودشون رو کولشون سوار کنن تو کوچه راه برن هیچ ابایی نداشتن، در حالی که آدم های متکبر این چیزها رو همه رو کسر شأن میدونن. تازه برای آدم های معمولی، تا برسه برای پیامبر، اونم خاتم پیامبران و سید و آقای همه پیامبران عالم، اما اون بزرگوار رو گاهی میبینید تو کوچه با بچه ها مشغول بازیه. بچه ها رو خیلی حضرت دوست داشتن و بچه ها همیشه دور و بر حضرت میچرخیدن، از سر و کول حضرت بالا میرفتن. همین حسن و حسین عزیزش دائما همجون مسجد می آمد، اینا با حضرت می آمدن مسجد، خودشون رو دوان دوان به حضرت می رسوندن، اگه حضرت تو سجده بود می رفتن رو دوش حضرت، بعد مردم می دیدن سجده طول کشید بعدن متوجه می شدن که مثلا امام حسین رفته رو دوش حضرت و همجون حضرت طول دادن که نکنه تو برخواستن اولا خودش بره یا اگه می خواستن پاشن انقدر آرام که نکنه بچه مثلا بیفته آسیب ببینه. و مکرر دیده بودن که حضرت همین امام حسن و امام حسین رو دوششون سوار کردن تو کوچه تو خیابون دارن میرن و هر کی میرسید به این بچه‌ها میگفت عجب مرکب عالی مقامی دارید شما، و نمونه از این قبیل.
برنامه کلیدهای خوشبختی، راهی آسان و هموار برای شما جوانای ایرانی برای به دست آوردن خوشبختی.
تواضع و فروتنی یعنی چی؟
تواضع یعنی که انسان خودش رو برتر از دیگران نبینه و خودش رو به گونه‌ای قرار بده و حریم خودش رو به گونه‌ای قرار بده که دیگران رو وارد کنه در حریم خودش و خودش رو تک قطبی تو عالم نبینه.
مشخصات آدمای فروتن و متواضع به نظرتون چیه؟
خب یه سری کلیات هست که در دین گفته شده، مثلا در روایت داره کسی که آغاز به سلام میکنه این نشانه تواضعشه. روانشناسا هم همین حرفا رو میزنن که معمولا انسانایی که اعتماد به نفس دارن سعی میکنن ارتباط رو اونا آغاز کنن. یکی از علائم اعتماد به نفس هم تواضع هست.
دیگران شما رو آدم متواضع یا فروتنی میدونن؟
معمولا اینطوری هست. سعی میکنم که دیگران سلام کنم همیشه و گرم بگیرم با بقیه و خودم رو برتر از دیگران نبینم.
به نظر شما الگوی یک انسان متواضع و فروتن کیه؟
پیامبر هست و وجود مقدس امیرالمومنین در یک روایت ایشون داره که انا عبد من عبید محمد، من یک برده ای از بردگان محمد هستم صلوات الله علیه.
به نظر شما چطور میشه به تواضع و فروتنی دست پیدا کرد و ما بشیم یک انسان متواضع در برخورد با اطرافیانمون دوستانمون؟
خب یکی انسان باید این روابط اجتماعیشو با کسانی قرار بده که سطح پایینی از جامعه هستن، مثلا با فقرا در روابط داریم که خود حدیث قدسی از پیامبر میفرماید که مجلست رو همیشه نزدیک فقرا قرار بده که اینا دوستان من هستن. و انسان باید خوردم ریاضت به خودش بده، یعنی اخلاقیات همینطوری آسان به دست نمیان، باید زحمت بکشه و کار کنه.
تا کجا باید متواضع و فروتن بود و کجا دیگه متواضع و فروتن نبود؟ حد و مرزش کجاست؟
نه، تواضع باید به گونه‌ای باشه که با اعتماد به نفس قابل جمع باشه. بعضی تواضع دیگه تواضع نیست، به اصطلاح خاریه، ذلته. لذا این مرزها رو انسان باید سعی کنه مشخص کنه، مثلا تواضعش منجر به خاری و خفت بشه، و از اون طرف هم این اعتماد به نفس انسان نباید منجر به خودبینی و خودبرتری بشه.
انشالله که همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی لطف کرد از اینکه در این بخش با ما همراه بودید.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونمون گفت خیلی جالبه، خیلی خوشم اومد. واقعا اگه کسی ریز به ریز زندگی پیامبر رو بررسی کنه، برای زندگیش کشفای جدیدی میکنه. حالا من سر یه تعریفی که دبیر ریاضی ازم کرد یه کمی جوگیر شدم، اما سعی کردم دیگرانو هم ببینم. یه نفر توی مدرسه‌مونه که باباش خیلی ثروتمنده. طوری با آدم رفتار میکنه انگار ما هیچ ارزشی نداریم و فقط اونه که ارزشمنده. اینقدر حرص آدمو در میاره، طوری با آدم نگاه میکنه که انگار ما هیچی نیستیم. گفتم خیلی هم ناراحت نباش، اینجور آدم ها هیچ وقت به هیچ جا نمیرسن. حالا اگه موافق باشی حرفای استاد حاج علی اکبری رو با همدیگه میشنویم تا دیگه از رفتار همکلاسیت ناراحت نشی.
بندگان شایسته خداوند این گونه هستن که وقتی روی زمین راه میرن، اولین ویژگی اینها همین حالت تواضعشونه. اصلا اینا برای خودشون حق اختصاص و رانت و نمیدونم امتیاز ویژه و امثال اینها قائل نیستن، و بلکه خودشونو بنده ای از بندگان خدا میدونن. سایر مردم رو هم همینجوری میبینن، میگه من بنده ای از بندگان خدا هستم، تمام مردم دیگه هم بندگانی برای پروردگار متعال هستن. همین یه خورده هم اگه دقیق تر بشیم، اونا همه بالاخره برادر خواهرای ما هستن، چون ما در ریشه هممون برمیگردیم به آدم و حوا، آدمایی مثل همدیگه هستیم. اگر کرامتی باشه به تقواست، و اون هم پیش خداست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی تقواش بیشتر نزد خدای متعال مقامش بالاتر، و اون مقام بالاتر هم ریشش در بندگی و خاکساری و فروتنی است. خب مسئله تواضع خیلی مسئله حساس و مهمی است. فرصت نیست ما تو این مباحث کوتاه خودمون بخوایم به ابعاد این مسئله بپردازیم، ولی میتونیم در یک کلام بگیم که در تواضعی که فضیلت‌ها رشد می‌کنه. شخصیت رو در روایتی از امام صادق علیه السلام تقسیم کردن به دو نوع. بعضی‌ها شخصیتشون مثل یک سرزمین نرم شخم خورده آماده است که بذری که درش افشانده میشه، این بذر رو پرورش میده، رشد میده، به ثمر میرسونه. بعضی‌ها دارای شخصیت‌های سفت سختی هستن، مثل زمین‌های صخره‌ای سنگی سفتی که نه شخم میخوره، نه در اونجا گیاهی میرویه، نه درختی میشه اونجا کاشته بشه، هیچ باری چیزی نداره. انسان متواضع رو حضرت تشبیه میکنن به این مزرعه‌ای که مستعد برای اینکه در این مزرعه هر گلی، گیاهی، درخت میوه‌ای، چیزی درش کاشته بشه. درست نقطه مقابلش همون انسان متکبره که در وجود او هیچ فضیلتی شکل نمیگیره. بذر هیچ فضیلتی در انسان متکبر به مقصد نمیرسه، اصلا رشد نمیکنه، نه به لحاظ علمی، نه به لحاظ عملی. فضیلت ها، مکارم اخلاقی اصلا تو آدم متکبر اینها شکل نمیگیره. این تعبیری است که امام صادق علیه السلام دارن. حضرت فرمودن مثالش اینه: التواضع مزرعه الخشوع والخضوع والخشیه والحیا. صفات برجسته ای مثل خشوع و خضوع در برابر پروردگار متعال، خشیت، خوف از خداوند، که اینا بنیان دیگه برای رشد و تعالی انسان، حیا که مادر همه مکارم اخلاقی هست، اینا همه در مزرعه تواضع هست که عمل میان این درخت های پرثمر. بعد حضرت فرمودن این مثال هایی که زدم اینها فقط در شخصیت انسان متواضعه که مستقر میشه، جوانه میزنه، نهال میشه، رشد میکنه، میوه میده و به ثمر میرسه، ولی در وجود انسان متکبر هیچ خبری از این حرفا نیست.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی. جوونمون حالا دیگه یه لبخندی روی لباش اومد و گفت واقعا حس خوبی پیدا کردم. حالا که اینقدر آدمای متواضع ارزش دارن، دلم میخواد مثل اونا بشم. البته استاد گفتن که برای رسیدن به تواضع باید یه شناختی نسبت به خودمون داشته باشیم تا نیازمندی خودمون رو هم بیشتر بشناسیم. اما واقعا به نظر تو دیگه چه کارایی میشه کرد طوری که ما بتونیم تغییراتی در رفتارمون بدیم؟ متوجه منظورم شدی؟ گفتم بله که متوجه شدم. استاد هاجری اکبری جواب سوال تو میدن. گوش کن.
ما تواضع رو از دو طریق میتونیم برای خودمون تحصیل کنیم. یعنی دو تا اقدام همزمان. انسان برای اینکه به تواضع برسه، به این صفت ارجمند با برکات فراوانی که داره، از دو طریق باید همزمان اقدام کنه. اول همون کار اساسیه. کار اساسی چی بود؟ کار اساسی عبارت بود از اینکه معرفتش رو به خودش افزایش بده. سعی کنه به خودشناسی برسه و سعی کنه توجهش رو به پروردگار متعال زیاد کنه. این کار مبنایی و اصولیه برای تحصیل صفت پرارزش تواضع که مادر بسیاری از فضیلت‌های دیگه به حساب میاد. خب این کار بنیادین و اساسی و ریشه است که ما باید انشالله بریم سراغش. خیلی برکات داره. حالا یکی از برکات خودشناسی همین تواضعه که انسان به واقعا به یه شناخت درست و واقع بینانه از خودش برسه و ببینه که یک پارچه وجودش از فقر ساخته شده، اونم فقر به سوی خدا، همون نیست که باعث افتخار انسانه. و هرچه که انسان حالت بندگی و عبودیت درش بیشتر بشه، به اون ترکیب اصلی شخصیتش و اون بافت اصلی شخصیتش نزدیکتر شده. خب پس خودشناسی. نکته دوم اینه که ما همزمان رفتارهای متواضعانه رو هم تجربه کنیم و تمرین کنیم. مثالهایی که الان براتون زدم از رفتار اولیاء خدا، همونا رو یاد بیاریم از اون الگوها، ما هم تو جریان زندگیمون همینها رو تمرین کنیم. مثل همین مثال سلام کردن، نه فقط سلام کردن به بزرگترها و نه فقط سلام کردن به همسن و سالها، بلکه سلام کردن به کوچکترها، به بچه‌ها، همین خود نشست و برخاست با بچه‌ها، بازی با بچه‌ها یه مثال دیگه است. البته برای خانم‌ها این مسئله خیلی آسان‌تره، آقایون باید بیشتر این رو تمرین کنن. تو نشستن در جلسات خدمتتون عرض کنم، برای خودش یه جای معینی قرار نده. حالا مثلا این میره مسجد، حتما مثلا باید بره اون صف کجا و اون قسمت جلویی. ای همم نشستن، این همجور میاد با زحمتی که برای همه ایجاد میکنه خودشو باید مثلا به یه جای خاصی برسونه. نه، یه جلساتی گاهی شکل میگیره تو خونه ها و این طرف اون طرف، بالاخره این راحت باشه. وارد جلسه که شد، هر جا جا هست صمیمانه همونجا بشینه و با خیال راحت همونجا و راضی باشه. با دیگران جدل نکنه. خب هم اینا تمرینه دیگه. آدمی که جدل میکنه، آدم نشانه تکبره، یعنی میخواد خودشو اثبات کنه. شما وقتی با دیگری هی بحث میکنید، اوایلش اینه که میخوایم یه حقی اثبات بشه. تا اینجا خوبه، تا اینجایی که ما بحث میکنیم برای اینکه طرفین به حق برسیم. ولی وقتی استدلال میشه و که طرف زیر بار نمیره یا ما زیر بار نمیریم، این نشانه خود بزرگبینی و تکبر، یعنی مثلا کاری به حق ندارم، میخوام خودم رو اثبات کنم. بنابراین به جدل. اون میگه اینجوریه، من میگم نه، من میگم اینجوریه، اون میگه نه، و اسباب چه عداوت ها و دشمنی ها و امثال اینها خواهد شد. برخورد صمیمانه با بندگان خدا داشتن، همین حالت مهربونی، خوشرویی، خوشخویی و امثال اینها همه حکایت هایی از همین تواضع و تمرین تواضع. و در یک کلمه احترام کردن به بندگان خدا. اینکه واقعا ما نگاهمون به بندگان خدا نگاه احترام آمیزی باشه، رفتارمون با اونها رفتاری از موضع بزرگ داشت و تکریم باشه، برای اونها شخصیت قائل بشیم. این درست نقطه مقابل رفتار متکبرانه است که دیگران رو به حساب نمیاره، براشون قیافه میگیره، نه دین اونها رو به حساب میاره، نه شخصیت اخلاقی برای اونها به حساب میاره، نه هیچی. همجور با هر کسی که مواجه میشه رفتار، حال درست نقطه مقابلش تمرینش اینه که نما دیگران رو به حساب بیاریم. حتی یه بچه‌ای رو، حتی یه مسکینی رو، فقیری رو که مردم کوچه بهش هیچ حرمتی نمیگذارن، او در نگاه ما احترام داشته باشه به عنوان یک انسان. پس این راه رسیدن به تواضع یه راه اصولی و مبنایی داریم، همون تقویت خودشناسی و خداشناسی است. یه راه تمرینیه خدمت رو عرض کنم که رفتاری داریم، همینه که ما نمادهای تواضع رو تمرین کنیم تو جریان زندگیمون، تو طرز نشستن و برخاستن و راه رفتن و لباس پوشیدن و عرض به خدمتون که مسکن و مرکب و هر چیزی که ممکن هست، اون سادگی و صمیمیت و نشانهای فروتنی درش وجود داشته.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. به جوونمون گفتم خب جواب سوالتو گرفتی؟ گفت آره، ولی یه سوال دیگه هم برام پیش اومده. این تمرینایی که استاد گفت خیلی خوبه، منم سعی میکنم حتما این کارا رو انجام بدم، اما مثل همیشه میخوام یه حد و حدودی هم واسه یه این صفت بگن دیگه. یعنی تا کجا ما باید تواضع داشته باشیم؟ اگه بخوام راحت تر منظورمو بگم، یعنی اینکه حد تواضع کجاست؟ گفتم درست میگی، سوالت خیلی هم بجاست. منم به فکر انداخت این سوالت، ولی واقعا جواب سوالتو نمیدونم. اگه موافق باشی از استاد حاج علی اکبری سوالتو میپرسیم و جوابمونو هم میشنویم.
حد و اندازه تواضع تا کجاست؟ ما تا کجا باید نسبت به دیگران فروتنی داشته باشیم؟ این نکته مهمیه. ما در مواجهه با دیگران اصل بر خاکساری و تواضع، یعنی با باطن ما رسیده به این که واقعا برای خودش همونجور که عرض کردم امتیازی، جایگاه خاصی، چیزی قائل نیست. میگه وقتی پیامبر خدا اونجوری بود دیگه تکلیف امثال ماها مشخصه. اما خب در ابراز این تواضع، در جلوه های این تواضع ما تا کجا پیش بریم؟ بعضی از جاها حد تواضع خیلی عالیه، مثلا در برابر پدر و مادر، در برابر استاد، در برابر اولیاء خدا، اونجا تواضع و خاکساری تا اوج خودش. شما در مورد پدر مادر دیدید قرآن چی میگه دیگه، میفرماد وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، این بالهای محبت و رحمت خودت رو زیر پاهای اینها پهن کن. حق نداری صداتو در برابر اونها بلند کنی، حق نداری خیره خیره به اونها نگاه کنی، حق نداری با اونها درشت سخن بگی، بلکه نه همش به عکس، یعنی فروتنانه صحبت کنه، مهربانانه حرف بزنه، مهربانانه نگاه کنه. نسبت به انسانهایی که از درجات تقوایی بالایی برخوردار هستند، از درجات معرفتی بالایی برخوردار هستند، هم مخصوصا اگر حالا طبع این قضیه است که اونجا باز درجات این فروتنی و خاکساری بیشتره، چون اونها یه جلوه های از اسماء و صفات الهی رو در برابر ما قرار میدن. اما اگر کسی نسبت به ما حق بیدارگری، رشد، تربیت معنوی و امثال اینها رو داشته باشه، اونجا هم باز جاییست که خیلی انسان باب فروتنی رو باید باز کنه و تا میتونه در برابر استاد خودش و معلم و مربی خودش هم همینجور خاکسار و فروتن باشه. خب ما از این مرزها که دیگه عبور میکنیم، نوع رفتارهای فروتنانه ما باید به اصطلاح با لحاظ شرایط باشه، با لحاظ کسانی که ما باشون برخورد میکنیم و با در نظر گرفتن وضعیت عمومی خودمون باید باشه. این نکته خیلی نکته مهمی است، یعنی ما نباید زیاده روی کنیم در جلوه های رفتاری فروتنانه و متواضعانه. دقیق میفرمید؟ این زیاده روی ها میتونه منجر به یه حالتی در ما بشه که منشأ سوء استفاده در جامعه قرار بگیره و به نوعی به خاری و ذلت ما بیانجامه. بنابراین ما مجاز نیستیم رفتارهای متواضعانه خودمون رو تا اونجا بخوایم پیش ببریم که نتیجهش خفت و خاری و ذلت و امثال اینها بخواد باشه، چون این چیزی رو خدای متعال به ما اجازه نداده. مؤمن همیشه عزیزه، عزتش هم به خاطر بندگیه نسبت به پروردگار متعاله، برای خودش حساب خاصی باز نمی کنه، ولی حقم نداره که خودش رو در برابر دیگران خار و ذلیل کنه. بین فروتنی و رفتارهایی که حکایت از ذلت و خاری و خفت و اینها میکنه تفاوت خیلی زیاده. پس انسان مؤمن هم متینه، با وقاره، ولی در متن این وقار و متانتش متواضعه.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، روزهای سخت قدمهای آینده ما رو استوارتر و محکمتر میکنه، پس نترس و قدم بردار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه نیزت نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.